بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب شهادات، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل شروع برای روان پاک این شهدای دیروزی، آیون یک فاتحة الكتاب با سوره توحید. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خداوند همه را با شهدای کربلا محشور بفرماید. طوری که من الان عبور میکردم در دفتر تبلیغات، اسامی عده 12 یا زیادترش روحانی، 12 نفرش اسامی روحانیین، بعضی ها عکسشون بود، بعضی ها اسمشون عکسشون نبود، یا 14 نفرشون این دروزه مال روحانیین بود، اهل علم و طلابی که رفتن. خداوند انشاءالله به برکت انفاس و قدسیه امام زمان این آتش جنگ را از میان مسلمان ها خاموش بفرماید. و منها ما یثبت بر رجال و النساء ولو منفردات و ضابطه ما یعصر و اطلاع الرجال علیه غالبا کل ولاده و استحلال. فرمودن که حقوقی که شهود میخوان شهادت بدن 5 قسم است. در قبولی شهادت و شهود 5 قسم است، همش یک جور نیست. یک قسمش فقط باید 4 نفر مرد باشد. یک قسمش 4 نفر مرد نشد، 3 نفر مرد و 2 نفر زن کفایت میکنه. دوتا. یک قسمش 2 نفر مرد و 4 نفر زن کفایت میکنه. یک قسمش 2 نفر مرد یا 2 نفر زن یا شاهد و یمین مدعی. یه قسمش هم این است که رجال و نسا ولو نسامون فردات که امروز میخوان بفرمایند، لازم نیست مرد زمیمه بشود، بلکه زنهای خالص هم که مرد درشون نباشد، خودشون زن فقط شهادت بدهد، این قبول میشه. و اون ضابطش میفهمم این است که اموری که اطلاع رجال بر اونها اثر است و مشکل است، شهادت زنها به تنهایی قبول می شود. بفرض هر 2 زن جای 1 مرد، 4 تا زن اقلا. البته این معلومه که همه اینهایی که میگن قبول می شود این عادل باشد دیگه، 4 تا زن، زن شرایط شهود درشون باشد، فقط رجولیت و انوثیتش. این حالا براش چند تا مثال میزنم که اینها از موضوعاتی است که فقط خواسته باشیم اکتفا کنیم بگویم که رجال باید شهادت بدن، گاهی وقتا حق از دست میره و مطلب برخلاف واقع تلقی میشد. از این جهت شرع مقدس شهادت نساء را هم قبول فرمود. یکیش ولادت است. ولادت دو مسئله دارد، یکی اینکه این بچه دنیا آمده یا دنیا نیامده، دوم اینکه اگه دنیا آمد زنده بود یا مرده. هر دوش آثار شرعیه دارد. اگر ولد دنیا آمده باشد، وقت این زوجه، این زن میشه ذات ولد، اون صاحبش میشه دارای فرزند. احکام فرزندداری و عدم فرزندداری برش مرتب میشه. دوم این که ولادت به تنهایی کافی نیست، زنده دنیا آمد باشه. مثلا کسانی که از دنیا میروند زنشون حامل است، خب در میان این شهدا زیاد پیش آمد میکنه، زنهاشون حامل شهید میشه، بعد این بچه دنیا میاد. اون وقت بچه اگر زنده دنیا آمد ولو یه جیغ بزند و بعد بمیرد، ارث اون پدره به این بچه منتقل میشد، از این بچه منتقل به مادرش میشه. و اگر مرد دنیا آمد این بچه ارث نمیبرد، همون ورثه های هین الموت خود اون میت ارث میبرن. لذا در کتاب ارث نوشتن که اگر کسی زنش حامل باشد از دنیا برود، باید سهمی دو پسر را بذارن کنار، به جهت محتملاتی که احتمال داده می شود معمولا بیش از دو بچه نیست. این دو بچه یا هر دو پسرن یا هر دو دختر یا هر دو خونسا یا یکیش پسر یکیش دختر. اونی که اکثر و ارسن است دو پسره، پس باید سهمی دو پسر را بزن کنار. بعدا این بچه اگر زنده دنیا آمد دو تا بچه بود، خیلی خوب، سهمیش ناقسمت هر دوشن هم پسر بود. و اگر هر دو دختر بود، خب نصفش برمیگرده به ورثه های دیگر. و اگر ذکوران و اناثان مختلف بود، خب اونم حکم خودشا دارد که یه مقدارش برمیگرده بقیش. اون وقت اینا میگن شرطش این است که حیان دنیا بیاد. اگر میتن دنیا آمد سکت شد، یا اینکه مرده بود تقطیعش کردن قطع قطع بیرونش آوردن، یا دنیا آمد دیدن حیات ندارد، اون وقت علامت حیات داشتن و نداشتنش هم میشمان که جیک زدن حاصلش، گریه میکنه بچه در موقعی که دنیا میاد. ابتدایی که ورود پیدا میکنه به این عالم یه دادی میزنه، اسمی را میزنن استهلال. حالا بر حسب جهات ملکوتی و معنوی روایت دارد که ملائکه الله اینا مرخصش میکنند، و چون علاقه به شکم مادر پیدا کرده و اونجا خون حیض مستقیما لوله کشی شده به معده‌اش، نکاسبی میخواد نفک میخواد خیال میخواد همون غذاش، علاقه پیدا کرده به اونجا، حاضر نیست بیاد عالم دیگر. در روایت ملائکه الله یه سیلی میزنن، حالا سیلی بندازه همون خودش، و این وقت دنیا میاد گریه میکنه از مفارقت اون عالمه. چنانچه ما هم که هر کدوم از این عالم میرویم، الان هم به من بگن فردا میخوای بمیری، راضی نیست. با اینکه آنن فعانن احتمالش هستا، اما آدم راضی به مرگ نیست، مگه اینکه ببرندش. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، شما اگه ملاقات مرگ نمیروید، مرگ خدمت شما میرسه، ملاقات شما رو یعنی آدم میبره. اون وقت از اینجا که میرود، گاه وقتا که صدا میرد، گاه وقتا خوشحال میرد، این دیگه بسته به اعمالشه. به خلاف اون بچه ای که از رحم مادر به دنیا ولادت پیدا میکند، و اما جهت طبیعیش نیست که خب بچه ای که در یه جای آزادی زندگی میکرده، حالا از تنگنا میخواد بیاد بیرون، فشار جسدی و بدنی بهش وارد میشه، گریهش میکنه دیگه. واقعا گریه این جنبه طبیعیشه. علا کل عالم، یا حالا اون جهت یا این جهت، یه صدایی داره، این صدا را میگن استهلال. استهلال الصبی به معنای صوت الصبی حین الولاده، که دنیا میاد گریه میکنه. اما اگه اختلاف باشد که این بچه آیا دنیا آمد یا نیامد، شهادت زنها قبول میشه. و اگر میدونن بچه دنیا آمده، نمیدونن زنده دنیا آمد یا مرده دنیا آمد، بازم شهادت زنها قبول میشد، به جهتی که در حین ولادت مرد بیاد شهادت بده، دو نفر مرد عادل، امکان ذاتی دارد شوهرش باشد و پدرش باشد و محرم باشد مثلا اینجوری. و اما وقوع خارجیش خیلی نادره که مردها حین ولادت ببینن که این بچه زنده دنیا آمد، ولی شهادت زنها در اینجا قبوله. پس ولادت و استهلال می فهمان که شهادت زنها هر دو قبول میشه. یک می فهمان و منها مایست بطو به رجال و نسا، از جمله حقوق چیزیست که، یعنی اون موضوعیست که ثابت می شود به سبب مردان و زنان ولو منفردات باشن، یعنی زنان به تنهایی منظمتن الرجال نباشد. و ضابطه، یعنی ضابط این قسم، ما یعصر و اطلاع الرجال علیه غالباً، اون چیزیست که اثر و مشکل باشد اطلاع مردان بر اون چیز، هر موضوعی که مردان خواسته باشن اطلاع پیدا کنن به حسب اسباب عادیه غالباً اثر باشد، شهادت زنها منفردات قبول می شد. کل ولاده یک، ول استحلال، ولادت که معلوم، استحلالم هوه و هوه ولادت الولد حیان، متولد شدن فرزند از زنده لیرس، تا اینکه ارث ببره، چون اگه میتن دنیا بیاد ارث نمیبره و صرف حیات تو شکم مادر کفایت برای ارث نمیکنه، باید در دنیا یه خورده زنده باشد. سمی ذالک، چرا این ولادت الولد را حیان بهش میگن استحلال؟ استحلالاً لسوت الحاصل عند ولادت، برای استحلال، بله، صوتی که حاصل می شود در موقع ولادت این بچه، یعنی صدایی که استحلال اصلش طلب الهلال است. ماه شب اول را که میخوان مردم ببینن، اون وقت یکی که میبیند بی اختیار داد میزن، آه اونو پیداش کردم اونجاست، مثلا این داد میزنن صدا میگن، اون وقت این که میگن استحلال از اونجا مأخوذه. یعنی همینطور که در موقع طلب هلال و رؤیت هلال صوت پیدا می شود، در موقع ولادت هم صوت، صوت اینجا تشبیه به اون صوت شده. استحلالاً لصوت الحاصل عند ولادت اون ولد ممن حضر، عادتاً از کسانی که حاضرن این استحلال می کند، عادتاً این عادتاً قید حضره نیست، قید صوت، صوت حاصل عادتاً که تصویت من را الهلال، مثل صوت زدن کسی که میبیند هلال شب اول ما را. فشتک منه استحلال السبی، اشتقاق از استحلال الهلال شده. سوم و عیوب النساء، در کتاب نکاح دو دسته عیب، یه دسته مردان یه دسته زنان، که اگر این عیوب را زنها داشته باشند و مرد اطلاع از این عیوب نداشته باشد، بعد از عقد بفهمد که یکی از این عیبها را داشته، بدون طلاق میتوند فسخ کند. و اگر زن بعد از عقد بفهمد این مرد یکی از این عیبها را دارد، اونم میدوند بدون طلاق، با اینکه طلاق در دست شوهره، اما زن میتونه بگه فسخش کند. ما اینا تفصیلش در کتاب نکاح متعرضه. فعلا عیوب النساء اینجا مطرحه. پنج تا عیب اشاره میکنه اینجا. این پنج تا عیب، سه تاش عیوب ظاهره است، دو تاش عیوب باطنه. عیوب ظاهره شد اول عرض کنم، برس و جزام و عرض کنم که دیونگی، مثلا چیزی اینها، این چیزی که ذکر میکنم، اما کوری، برس و جزام. وقت بعد از عقد اگر مرد بفهمه که زنش مجزوم است و یا مبروس است، یعنی عظم است یا ابرس است، جزام خوره را میگن، برس پیسی، و این دو مرض را میگن، هنوز علاجش را با همه توسعه‌ای که در طب پیدا شده، علاج برس و جزام مشغول هستن، های منویسن که یک پیدا کرد که یک چی شد، ولی که هنوز پیدا نشده است، که چون یک چه چیزی، میکروب هایی که از اثر این پیدا می شود، هر چه قطع ماده کنن دوباره رویده می شود، دوباره پیدا می شود، دوباره، و تا آخرش آبش را می کشه. اون وقت خوره بدن مثلا چیز می شه، همینطوری های زخم می شه، دونه 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 دونه، وقتی که می کنی یکی دیگه در میاد، می کنی یکی دیگه در، دوا می زنی پوسیده می شه. برس هم اونیست که بدن آب می زنه بیرون، پولک پولک می شود، اون آبه هر کجا بمالد اون ورش هم چیز. اون وقت اجتناب در مریض خانه ها اگر کسی برس جزام داشته باشد، احدی را اجازه ملاقات نمیدن، میگن مصریه، واگیره داره به اصطلاح. و در روایات هم محل خلاف است که امام جماعت اگر برس جزام داشته باشد جایزه، خیلی احتیاط وجوبی، خیلی فتوا دادن که امامت بکند، اصلا نمیشه بزن که این مأموم باید دنبال او وایستد، اون به اندازه ارز کنم که فاصله ای که بین امام معموم معمومه ممکنه که واگیره داشته باشد سرایت به این معمومین بکند. در روایت هم دارد فر من المجزوم فرار که من الاسد، از مجزوم فرار کن مثل این که از شیر فرار میکنی. اون وقت اینجوری توجیه کردن این حدیث را، نه از ترسش. شیر دهنش یه بوی دارد، یه نفسی که میزند اون نفسش تا 7 متری اثر داره. اون وقت از 7 متری آدم باید نزدیک شیر نه، که اون نفسش بخار دهنش مثلا چیه ایجاد مرض میکنه، چیکار میکنه. اون وقت گفتن از مجزوم تشبیه کردن، از 7 متری فرار کن. اون وقت به امام جماعت نمیشه، اما امام جماعت از 1 متر کم تباشد اقتدار جایز نیم. بنابراین در شرعن هم محل خلافه. اون وقت به حسب چیز حکم شرعی الهی این است که زن اگر مجزوم باشد یا مبروس باشد، مرد میدوند فسخته بگوید، خواهی میخواد مقاربت کنند، مجامعت کنند، وقت اینم واگیره داره سرایت میکنه، میتونه بگه فسخت. حالا اگر به اختیار خودش قبول کرد اون معنی ندارد و لازم نی، لکن جایزه. وقت اما هم اینجوریه، یا اگر سانسی ای زنی را ازدواج کرد، بعدش معلوم شد که این چشمه های مصنوعی گذاشته از این شیشه ها و این چشم نداشته، وقت این میتوند فسخت بگه به محض اینکه اطلاع پیدا میکنه. دو تا عیب هم باطنیه، افل و قرن. افل عبارت از اون است که مسدود باشد، اون جایی که مرد با اون مجامعت میخواد بکند جلوش گوش گرفته و این اصلا هم همواره قابل چیز نی. این هم میتواند که قرن هم استخوانی است که در میان فرج رویده شده و این استخوان مانع میشه از این که بتواند این مجامعت بکند یا اینکه نطفه منعقد بشد مثلا وارد رحم بشد. اون وقت به وسیله این عیوب که دو تاش باطنه، افل و قرن، افل گوشت روییده شده جلو فرجه، قرن هم استخوان روییده شده داخل فرجه، و اون سه تا عیبم که جزا مبرس و اما، اینها جزء عیوب است. حالا اگه اختلاف بیفتد بین زن شوهر، زن میگه که من افل و مثلا قرن ندارم، مرد میگه داری، وقت زنهای دیگر شهادت بدن شهادتشون قبول میشه. اون مثلا جزام و برست، گرچه حالا این جزام و برست از عیوبی نیست که اختصاص به نسا داشته باشد، ولیکن جزام و برست نسا باید نسا ببینن دیگه، نمیشه بدن این رو لخ بکنند و مردها بیان ببینن که این مجزومه یا مبروسه یا فلانه. لذا اون وقت زنها هم گواهی بدن قبول میشه. میفهمان و عیوب نسا الباطنه کالقرن و رتق. قرن عظم نابت در داخل فرج است، رتق لحم نابت در بیرون فرج. دون از ظاهره و اما در ظاهره نه، عیوب نسا باطنه. اون ستای اولی که عرض کردم جزام و برس و اما چون رجال هم میتوانند شهادت بدهن، میفهمان اختصاص به نسا ندارد. کل جزام و البرس و الاما فانهما قسم ثانی، این از جمله قسم ثانیه که دیروز خوندیم که فهمود دمن ها مایس بود به رجلین خاصه. جزام و برس و اما را میفهمان مردها باید گواهی بدن، های کوری این چیزی که مرد میدونه تشخیص بده این کوره یا نه. خب و رضا، یکی از چیزهایی که با شهادت نساء منفردات قبول می شود شیر خوردنه، که در باب احکام رضا که زنی بچه ای را شیر می دهد، اون وقت این مقام ثبوتش خودشون یقین دارن که این زن شیر داده به اندازه ای که نشر حرمت بکند، مثلا 15 رضعه کامله یا 1 شبانه روز یا گوشت و سخان شویده شده، خب بدانن خودشون که حرفی نی. و اما اگر اختلاف باشد، یکی میگه فلون زن فلون دختره را شیر داده پس تو نمیتونی رو ازدواج کنی، یکی دیگه میگه نه و میتونی ازدواج کنی، حالا این آدمی که میخواد ازدواج کند اگر 4 نفر زن عادله بیان گواهی بدن ما دیدیم که این وقتی دختره وقتی که بچه بود این زن پستان خودش را در میان دهن این بچه میگذاشت و این میمکید و شیر ازش میامد گرت و گرت میرفت پایین، مثلا این کیفیت را بعد ذکر میکنن، اینها را اگه گواهی بدن قبول میشه. و اینم از جاهایی که اثر است بر حسب عادت، درسته محارمش میتونن ببینن ولیکن بر حسب عادت چون مشکله که اختصاص به رجال داشته باشد، نسا شهادت نسا منفردات قبوله. و رضا علی اقوا، یعنی غیر اقواش نیست که باز مرد باید باشد، مردم باید باشد، خالص زن نمیشه. والوصیت له، این وصیت له بیرون از اون ضابطه است که فرمودن که اطلاع وصیت کرده است که فلان مال را بدید به زید. خب این ممکنه که رجال هم اطلاع پیدا کنن، وقت اینم شهادت رجال با نساء منظمات قبول میشد. ای بالمال وصیت لهو احتراز از وصیت الیه هست که دیروز فرمودن احترازن ان الوصیت الیه، برای دوری جستن از وصیت به سوی او که وصی قرار دادن. وصیت الیه یعنی موسی، الیه یعنی وصی، وصیت لهو یعنی موسی له، گفته است این کالچه را بدید به زید، این میشد موسی له. اما اگر بگه تو وصی منی چنین کنی و چنان کنی، اینا میگن موسی له. در وصیت الیه شهادت رجال و نساء قبول میشد. و هذا الفرد خارج عن الضابط، یعنی این فرد خارج از ضابطی است که ما یعصر و اطلاع الرجال را که تعریف. و از این جهت ولو افرده قسمن، اگر این را جداگانه یک قسم مستقلی ذکر میکرد، کما صنعف الدروس کان حسنا، تا چنانچه در اصلا مستقلن میگفت که از جمله حقوقی که به شهادت رجال و نساء ثابت میشود وصیت لهوه. اون وقت این وصیت لهو نسبت به شهادت رجالش معلومه، نسبت به شهادت نساءش تفصیلی دارد و اون تفصیل این است که اگر چهار زن شهادت بدهد برای این که فلان کس وصیت کرده است که این مقدار مال را به فلانی بدید، این چهار تا زن اگر شهادت بدن همه اون مصابه یعنی اون مالی که وصیت به او شده باید داد، و اگر چهار زن شهادت نداد سه زن شهادت داد میگن سه ربعش رو باید داد، اگر دو زن شهادت داد نصف مال مصابه را باید داد، و اگر یک زن شهادت داد ربع مال مصابه را باید داد. و این از اختصاصات این شهادت زنان است در خصوص وصیت مورد نص، ولا در مردان اگر دو نفر مرد گواهی بدهد فلان کس وصیت کرده این فلان مقدار مال را به فلانی بدید، خب همه را بهش میدید، اگر دو نفر نبود یک نفر بود آیا نصفش باید بهش داد یا نه، این محل خلافه. اما در زنها چون مورد نصه که اگر یک زن امرأه واحده شهادت بدهد به وصیت ربع مال مصابه را به اون مصالح باید داد، ولذا ایشون میفهمند که مصنف در کتاب دروس وصیت الیه را قسم برأسه قرار داده و فروعش را بعد در ردیف این ذکر کرده. میفهمند که ولو افرد این قسم وصیت له را یک قسمی مستقل یعنی کما صنعف دروس کان حسنا، چرا؟ لیترتب علیه باقی احکام، تا مترتب بشود بر این قسم باقی احکامش. حالا باقی احکام کدومه؟ فانه یختص، برای اینکه این قسم اختصاص دارد به ثبوت جمیع الوصیه به رجلین و به اربع نسوه، دو نفر مرد شهادت بدهد همه وصیت ثابته، یا این و به اربع، نه اینکه هم دو مرد و هم چهار زن، یا معناش اینه که او به اربع، اگر واو او داشته باشه که درسته، اینجا که واو دارد معنای او باید معنا کنیم، یا به چهار زن و ثبوت ربعها به کل واحدتن و ثبوت ربع وصیت به سبب هر یک از این زنها. فبل واحده الربع، به واسطه شهادت یک زن یک چهارم وصیت ثابته، و بل اثنین، اثنتین بود بهتر بود، و به واسطه دو تا زن النصف، و به ثلاث، سه زن باشد ثلاثه تا اربع من غیر یمینن، هیچ یک از نام یمین لازم نیست که این زنهایی که شهادت میدن یا موسی له قسم بخورد یا زن قسم بخورد لازم نیست. و بالیمین مع المرأتین، اگر چانس دو تا زن باشد و یه یمینی هم زمیمه بشود، یعنی مرأتین هم شهادت بدن هم قسم بخورند، اینم میفهمان جمیع الوصیه ثابت میشد. و مع الرجل، مرأتین با رجل واحد بازم شهادت ثابت، اینا همه از احکام این وصیت لهوه. خب حالا مسئلتون همین طوری که در زنها هر مقداری که کم میشن به همون نسبت عرض کنم که ثابت میشود وصیت، در رجال هم اینجوریه که اگر گفتن دو مرد شهادت بدهد عوضش یک مرد شهادت داد نصفش ثابته، یا اینکه نه در یک مرد شهادت داد بگیم هیچی ثابت نیست، یا نه لا اقل بگیم مثل زن میمونه که اقلا، مثلا اگر زن یه نفر شهادت بدهد روب ثابته، مرد که کمتر از زن نی بگیم مردم شهادت داد مثل زن روبش ثابته. سه وجه هست، وجوه اون سلاسه، اقوال اون سلاسه. یکی این است که یک مرد شهادت بده تنصیف میشه، یکی این است که تربیع میشد یعنی یک روبش مثل زن، یکی این که هیچی ایشون میفهمن که اوسطش وسطه، یعنی اونی که یک رو به شهادت بده به اندازه یک زن حساب بشد این اوسط الاموره که اقلا شهادت رجل مثل شهادت مرأه بشد. و فی ثبوت نصف بر رجل، این یک اول رب من غیر یمینن، این دو او سقوط شهادتی اصلا یا ساقط از شهادتش از رأس از ریشه او جهون. وجه این وجوه سگانه چیه؟ من مساواتی للاثنتین، چون یک رجل شرعاً مساوی با دو زن قرار داده شده، پس همینطوری که به دو زن نصف وصیت ثابته به یک مردم نصف وصیت ثابته. یک وجه این که بله ثابت نمی شود همه و عدم النص، یعنی نصی نداریم پس این هیچیش ثابت نمی شه. وجه این که یک روب ثابت می شد و انه لا یکسر عن المرأه، رجل که کوتاه‌تر و قاصرتر از مرأه نی، در مرأه یک روب ثابت می شد در رجل هیچی ثابت نمی شد، این نه مناسب نی. می فهمان ول اوسط اوسط، البته اوسط همین ارتکاز ابتدایش همین است که عرض کردم هاش یا هم اینجوری معنا کرد، اما بعضی ها احتمال دارن که اوسط در ادله، یعنی این سه تا دلیلی که ایشون ذکر کرده من مساواتی للاثنتین دومیش و عدم النص، اگه اوسط در دلیل باشد یعنی هیچی، و اما اوسط در اقوال باشد یعنی به اندازه مرأه است، و ظاهرا این مراده یعنی به اندازه مرأه. و والاوسط اوسط و اشکال منه مشکلتر از شهادت رجل در وصیت شهادت خونسا، آیا خونسا حکم مرأه را دارد یا حکم رجل را دارد یا حکم هیچ کدوم، می فهمان این مشکلتر است. و الهاقه بالمرأه قویون، الهاق این خونسا به مرأه قویه، یعنی قدر متعقنش حکم مرأه را داره. و لیس للمرأه، مسئله دیگه یک زنی است یقین دارد که یک کسی وصیت کرده 50 تومن بده به زه، خب این یک زن اگر سانچه شهادتش قبول بشه باید که 12 تومن نیم بدن، یعنی 50 تومن رو 4 قسمت کنی هر قسمت میشه 12 تومن نیم. این حالا زرنگی بخواه میگد من شهادت میدم فلانی وصیت کرده 200 تومن بهش بدی، 200 تومن وقت یک چهارم میشه 50 تومن، 50 تومن مطابق با واقع میشد که خودش یقین دارد که این مؤمن وصیت کرده، آیا جایزه این کار بکنه که اگر چانس یک زن باشد سه برابر هم افزوده کند بشه 4 برابر تا اینکه یک چهارمش مطابق با اصل مال باشد؟ ایشون شما جایز نی، حق ندارد زن تضعیف کند یعنی دو برابر کند مضاعفش کند تا اینکه مطابق با واقع در بیاد، به جهتی که این به حسب ظاهر اون چی که میتواند شهادت بدهد همونی که او وصیت کرده 50 تومن بدید، این مأمور نیست این که 50 تومن بو برسوند، که مأمور است که اونی که شنیده است و دیده است او را گواهی بده. خب فرض نیست که این 50 تومن شنیده است که او میگه بهش بدی، شارع مقدس گفته رو به 50 تومن قبول میشد باقیش قبول نمیشد، پس این حق نداره افزوده کند تا مطابق واقع در بیا. ولیس للمرأه تضعیف المال، نیست برای زن دو چندان کردن مال چند برابر کردنش، لیسیر ما اوصابهی رو به ما شهادت به تا اینکه بگردد اون چی که وصیت به او کرده موسی یک چهارم اون چی که شهادت میدهد زن به او. چرا حق ندارد؟ للکز، با اینکه دروغ گفت دیگه شهادت کاذب قبول نمیشه. خب برای اینکه دروغ جایز نیست. می فهمان که لیکن لو فعلت، اگه آمد این دروغه رو گفت استباح الموساله الجمیعه ما علمه بالوصیه، آیا موساله یقین داشته باشه که این زن 4 برابرش کرده برای اینکه ملاحظه حال اینا کرده، وقت اینا میتونه بگیره یا نه؟ این دو صورت دارد، یک صورت هست که خود موساله اطلاع ندارد که موسی چجور وصیت کرده، لیکن اینا اطلاع دارد که زن عمدن 4 برابرش کرده، این حق نداره بگیره. قسم دومش است که نه، خود اون موسی علیه السلام یقین دارد که موسی اینجوری وصیت کرده. در این قسمت دوم میفهمان زن اگر چند برابرش کرد به گواهی داد همشو میتوند بگیرد، ولو زن دروغ گفته است. لکن لو فعلت استباح الموسی علیه الجمیع ما علمه بالوصیه لا بدونه. فقط یه اشکال وارد میشه که خب این زن که دروغ میگه شهادت دروغگو که قبول نیست، چطوری وقت اینجا گفته بشه که، مگر اینکه بگیم که اون جاها را که به نفس شهاده فسق بیاد اون شهادت باطل نمی کنه، شهادت های بعدی هست داره. به نفس همین شهادت تسیر المرأت و فاسقتن و اون وقت شهادت فاسق قبول نی، نسبت به شهادت های آیندهش که معلوم بشه این دروغ گفته قبول نیست. اما این یه دونه قبوله، بجنه این تا آخرین جز شهادت تموم نشد که دروغش تموم نمیشه، آخرین جزی که تموم شد قاضی هم حکم میکنه و این ضرری نداره به قبول شهادت. این هم مثلا اینجوری آدم دفع بکنه این اشکال را. میفهمان که لکن لو فعلت استباح الموسی علیه جمیع را مع علمه بالوصیه لا بدونه. اما اگه علم نداشته باشد که موسی اینقدر وصیت کرده، این حق ندارد بگیره، در صورتی که میدوند اون چند برابر کرده. همینطور از قول در اون جاهایی که ثابت نمی شود به سبب شهادتش، جمیع دو تا زن، سه تا زن، مثلا این دوتاشون دو برابر کنن که مساوی با عصر بشه، همین بحث درش هست، یا یک مرد مثلا. و منها قسم آخریش پنجم، ما یثبت به نساء منظمات الی الرجال خاصتن. از جمله حقوق چیزیست که، یعنی اون موضوعاتیست که ثابت می شود به سبب زنها در حالتی که این زنها منظم به مردان باشن، خاصه ما چیز دیگه نه، او الالیمین، یا اینکه منظم به یمین بشد علامات قدم در امور مالی به اصطلاح. و هو دیون و الاموال، در دیون اموال یک مرد و دو زن، یا دو مرد، یا بله یک مرد و یمین مدعی، اما خالص زنها چهار تا زن قبول نمیشه. و هو دیون و الاموال و هذا القسم داخل فی الثالث، ایشون میفهمن این قسم آخری داخل در قسم ثالثه. قسم ثالث این بود گفت منها، ما دیوز خوندیم آخرا، ما یثبت به رجلین، این یکی، و رجلان و امرأتین، این دوتا، و شاهدن و یمین، این ستا. گفت و هو کل ما کان مالا علل قرض منه مال. خب این دیون اموال هم ما کان منه مالا داخل در قسم. چرا مکررش کرده؟ میفهمن که قیل و انما افرد لیعلم احتیاج النساء الى الرجال فی سریعن، جداگانه مصنف ذکر کرده، بعضی ها اینجوری توجیه کردن تا دانسته شود احتیاج زنان به سوی رجال در این قسم امور مالی سریعن، اونجا صراحت نداشت. فرمود زمین ها مایست بوده به رجلینه و رجلون و امرأتینه و شاهدن و یمین، و اما غیر از این نمیشد ندارد. اما این یکی رو تصریح کرده که به نسا منظماتن خاص الرجال خاصتن، برای اینکه این صراحت دارد که نسا به تنهایی قبول نمیشد، اون یکی تا به هر دو را دارد، از این جهت این را جداگانه ذکر کرده. شهید ثانی این قیله را نمیپسنده، این توجیه را، ولیس به صحیح. چرا؟ لأن الانزمام یستو گمه الیمین، در اینجایی که مصنف فرموده و منها بالنساء منظمات خاصه، منظمات الرجال را شارح اضافه کرده، مصنف که نگفته منظمات الا چی، الا یمین هم شامل میشه. وقتی الا یمین را شامل شد همون قسم ثالث میشد که تصریحا اونجا فرموده بود که یا دو مرد، یا یه مرد و دو زن، یا یه مرد و یمین. بنابراین این توجیه درست نیست، لان الانزمام که مصنف فرموده منظمات، کلمه الرجال را شهید ثانی اضافه فرمودن، این انزمام یستقم الیمین. و فی الاول تصریح به انزمام هن الرجل صریحا، در اولی تصریح است به این که زنان باید ذمیمه بشوند به رجل صریحا. فلو عکس المعتذر کان اولا، می فهمان اگر اون عذر آورنده که گیله باشد عکسش کرده بود اولا بود، یعنی فرموده بود که اولی، اگر این اولی را که اون قسم ثالث را گفته، هر سه را گفته و در اینجا
این الال یمین را نگفته برای اینکه اعتماد بر اون سابق بکند، عذر این را بخواد که این منظمات را چون نگفته الال یمین و الال رجال و به قرینه این که اون وقت بگیم در قسم ثالث گفته، اینجوری فرموده بود بهتر بود. فلو اکس المعتذر کان اولا، حاشیه معنا کرده ای قال، یعنی اون معتذر اینجوری گفته بود انما افرد لیعلم عدم احتیاج النساء الى الرجال البته بل یکفی انزمامه نه الى الیمین، اینی که اینجا این را ذکر کرده و اسم الى الیمین را نبرده برای اینکه هر دو را شامل بشود و اختصاص نداره به اینکه حتما رجال باشد. حالا یه توجیه دیگری، یه عبارت در بستی را شهید ثانی می فهمان که اگر عوض این دوتا عذرها یک کار دیگری مصنف کرده بود بهتر بود. ولقد کان ابداله به بعض ما اشرنا الیه من الاقسام سابقاً التي ادرجها و ادراجه هو اولا کما فعل فی الدروس. این از این عبارت های بسیار دربست است که بله چجوری محشین مختلف معنا کردن، لیکن بهترین معنا اونیست که خود شهید ثانی در حاشیه منهو معنا کرده خودش که مراد من از این عبارت چیه. و اون حاصلش این است که ایشون در قسم اول فصل نفرمودن که تفصیل الحقوق، گفت فمنها مایش بود به اربعه رجال، اون وقت اون اربعه رجال را که مثال زد یکیش زنا بود و زنا را اون وقت گفت که سه قسمه، یکی چهار مرد، یکی سه مرد و دو زن، یکی دو مرد و چهار زن. اونجا شهید ثانی فهمود اگر این زنا را قسمن به رأسه قرار داده بود، عرض کنم که و اون یکی ها را جداگانه ذکر کرده بود چنانچه در دروس اینجوری کرده بهتر بود. حالا اینجا می فهمان که عوض این قسم پنجم که میگه دومین هامایست به توی رجال و منظمات وست دویون اموال، این اصلا به کلی ذکر نمی کرد. عوضش پنج قسمی که ذکر می کردن همون را که ما اول اشاره کردیم، گفتیم زنا را دو قسمش کرده بود و یک قسمش البته رجال فقط، یک قسمش نیست که رجال و نساء هر دو میشد و پنج قسم را اینجوری کی پر می کرد و تحویل می داد و خود این قسم پنجم را مندرج در قسم سوم کرده بود اولا بود، این بهتر بود. این حاصل چیزیست که حاشیه منهو نوشته است. ولقد کانه، حالا تطبیق عبارت، ولقد کانه ابداله، هر آینه بود بدل کردن مصنف این قسم اخیر را، بدلش را چی کار میکرد؟ به بعض ما اشرنا الیه، به بعض اون چی که ما ابتداء قسمت اشاره کردیم و گفتیم زنا را دو قسم کرده بود بهتر بود تا یک قسم بکند، ابدال کرده بود به بعض اون چیزی که ما اشاره کردیم به او از اقسام، که عبارت از این است که زنا را حقش بود دو قسمش که اینجا یک قسمش کرده سابقا، التی اون اقسامی که ادرجها درش کرده بود دارا، یعنی زنا را هر سه قسمش را در یک قسم درش کرده بود و قاطی هم ذکر فرموده بود، و ادراجه هو، یعنی این قسم اخیر را که مایست با تو بر رجال منظماتن خاصه که دویون اموال باشد، این را مندرج در قسم ثالثش کرده بود اولا بود، و ادراجه هو، یعنی درش کردن این قسم اخیر را اولا بود کما فعلت دروس، یعنی این قسم اخیر را درج در قسم ثالث میکرد و قسم اول را دو قسمش میکرد تا اینکه اقسام خمسه درست بشه. این حاصل این فرمایش. خب الفصل ثالث و شهادت علی شهاده، میفهمان فصل سوم در شهادت بر شهادت است، یعنی گاهی وقتا انسان خودش مطلب را مشاهده نکرده ندیده، اما دو نفر شاهد عادل پیش این گواهی دادن بر اینکه فلان مطلب فلان جوره، آیا این شهادت قبول میشه یا نه؟ مثلا انسان برد پیش قاضی حاکم مشتهد جامع شهاد بگد من گواهی میدهم که دو نفر عادل گفتن ما را دیدیم، آیا این قبول میشه؟ ما ثابت میشه حاکم میتونه حاکم بگه. حالا دو نفر اینجوری برن، این زید هم اینجوری بگه امره، هر یک از این دو نفر بگن ما گواهی میدهیم که دو نفر عادل گواهی دادن که ما را دیدیم، من گواهی میدهم که دو نفر عادل گفتن این بول است، این آب است، آیا این قبول؟ دو نفر عادل گواهی میدن برای اینکه فلانی عادله، این قبول میشه؟ دو نفر عادل گواهی میدن برای اینکه فلانی فاسقه در تعدیل و جر، آیا این شهادت بر شهادت به نحو کلی قبول میشه یا نمیشه؟ جامعش این است که در حقوق الله میفهمان قبول نمیشه. اونهایی که مربوط به حقوق الله هست، البته تشخیص حقوق الله از حقوق ناس و تمیزش از هم دیگر دقت قرعنبیگی میخواد که متع روی خشخاش گذاشتن فقها که کدوم حق الله هست کدوم حق ناس هست. به این گله گشادی که ما مثلا میگیم که فرون چیز حق ناس هست فرون چیز حق الله هست نه، گاه وقتا بر فقیه هم مشتبه میشه که این حق الله یا نه، حالا از امسرش معلوم میشه. در حقوق الله شهادت بر شهادت قبول نیست. یعنی اگر کسی برود پیش حاکم شهر، پیش قاضی، پیش حاکم بگد که دو نفر عادل برون پیش قاضی، این شهادت بدهد که دو نفر شهادت داده فلانی شراب خورده، اونم شهادت بدهد که دو نفر شهادت داده فلانی شراب خورده، قاضی حق نداره او را بیارد حد شرب خم بزنه. چرا؟ بزنید شرب خم حق الله حق الناس نیست. اون حق الله به وسیله شهادت بر شهادت قبول نمیشد. زنا هم بعضی از اقسامش اینجوریه، اگر دو نفر گواهی بدن بر این که دو نفر شهادت دادن فلانی زنا کرد، چهار نفر شهادت دادن فلانی زنا کرده، یه نفر دیگه هم باز بگه چهار نفر شهادت دادن فلانی زنا کرده، این بیان حدش بزنن میفهمان جایز نیست، چون زنا فی الجمله بعضی از اقسامش حق الله هست. بنابراین در حقوق الله، حالا مصادیقش البته دقت میخواد کدوم حق الله کدوم حق الله، در حقوق الله قبول نمیشه، اما در حقوق الناس قبول میشه. و اگر مشترک باشد یک موضوعی هم حق الله درش باشد هم حق الناس، اینجا هم تجزیه میشد، یعنی حق اللهش قبول نمیشه. مثلا سرقت، اگر دو نفر رفتن پیش قاضی شهادت دادن که ما هر یک از ماها جدا جدا گواهی میدیم که دو نفر گواهی دادن فلانی دزدی کرده، این مال مردم باید رد بکند، قاضی باید حکم بکند، اما قطعیتش حق الله از سارق و سارق فقط و ایدی هما اینجا شامل نمیشه. این الان من باب مثال تطبیقش با امثله‌ای که مشاره و مصنف فرمودن باید از رو. الفصل الثالث فی شهادت علی الشهاده محلها حقوق الناس کافتن، کلیه حقوق الناس اهم از حقوق مالی و حقوق جانی و حقوق ارضی، سه قسم دیگه، اینا هر سهش منتهی میشه به حقوق الناس. در حقوق الناس قبول میشه شهادت بر شهادت. کافتن تاکید بر این است که اختصاص به مال نداره. بل ضابطه شهید ثانی عبارت اوسعی میفهمان ضابطش کل ما لم یکن عقوبتون لله تعالی مختصتون بهی، هر چیزی که نباشد عقوبتی در اون چیز برای خدای متعال، در حالتی که این عقوبت مختص به خدا باشد، یعنی برای خاطر مخالفت امر خدا عقوبتش کنند نه برای خاطر اینکه حق مردم ضایع کرده. این گونه از جاهایی که فرق بین این دو عبارت این است که اون جنبه وجودی را در نظر گرفته، میفهمان محلها حقوق الناس امر وجودی است، این جنبه عدمی میگه همین اندازه که لم یکن لله عقوبه شهادت بر شهادت قبول می شود، و اون وقت بعضی جاها فهم می کند. این اجماع او مشترکت، اونجایی که عقوبت مختصه خداوند عالم باشد اجماعیست که قبول نمی شود، و او مشترکتون علی الخلاف، یا عقوبت مشترکه بین حق الله و حق الناس باشد، اونجا هم قبول نمی شود، اما اختلافیه. سلام کانت الحقوق عقوبتن، حقوق الناس که شهادت بر شهادت قبول میشد، عقوبت باشد مثل قصاص، مثلا دو نفر گواهی بدن که دو نفر میگفتن قاتل فلون کس این میشد شهادت بر قتل. اون دو نفر اولی شهادت بر قتل دادن، ما دو نفر هم میریم پیش قاضی شهادت میدیم که اونا شهادت دادن به قتل، این عقوبت است. یعنی قصاص که میکنن اگر حق القصاص ثابت بشود، اینجا عقوبت للناس، عقوبت للانی، میفهمان قبول میشه. اگر شهادت بر قتلی که موجب قصاص است بدهن قبول میشه. سوان کانت الحقوق عقوبتن کل قصاص او غیر عقوبتن معکونی حقا غیر مالیین، یا اینکه عقوبت نیست، حق ناس هست اما حق مالی نیست، با بودنش حق غیر مالی، مثل طلاق. حالا زن مطلقه شد، معناش این است که یه اطاعت شوهر بر این واجب نیست، معناش این است که نفقه زن بر شوهر واجب نیست. و این حق الله، حق الله که نی، حق الناس دیگه، یعنی ارتباط حق و ناسی با هم دیگه دارن. اون وقت اگر دو نفر شهادت بدهد که دو نفر شهادت دادن به طلاق، میتواند قاضی بپذیرد این را، بزنگ این حق و ناسه، حق الله، حقوق آدمیه. که طلاق و نسب بگن فرزند فلون کسه، دو نفر گواهی میدن که این پسر فلون کسه، دو نفر دیگه میرن گواهی میدن پیش قاضی که فلون دو نفر عادل گواهی دادن که این پسر فلون کسه، این هم ثابت میشه. به جهتی که در نسب هم حق الناس مرتب میشه، توارث مرتب میشه، مثلا که احکام دیگه ای دارد، مثلا محرمیت و فلان حرفا. ولعتق اونم معلومه، رقیت و حریت، اگه انسان رق باشد در زیر سلطه غیر باشد یا آزاد باشد خب فرق دارد، اینم حق الناس هست، حق و حقوق آدمیه. یعنی یا اینکه نه، اینا مثال های غیر مالی بود، مالیش مثل قرض بدهکار، مثلا دو نفر گواهی میدن که فلان، دو نفر گواهی دادن فلان کس قرض کرده. و عقود المعاوضات یا عقد معاوضات که ثمن مثمن نقل و انتقال پیدا میکنه، خب عقد معاوضاتی که مشتمل بر عوض معوضه حقوق مالی میشد، یعنی دو نفر گواهی میدن که فلان دو نفر گواهی دادن این خونه رو فروخته به فلان کس، معناش نیست که فلان کس باید پولش رو بده، معناش نیست که این خونه رو باید تحویل او بده، این حق مالی میشه. و عقود المعاوضه و عیوب النساء، زنها عیوب، همینطوری که عرض شد، اینها هم میفهمان که حق آدمی یون، بزنگ این بتواند فحص بکند یا نتواند، ملزم باشد به اینکه با این زن دگی کند یا نه، اینا با هم دیگه فقط حق الله، حق الناس است. هذا و ما بعده من افراد الحقوق التي ليست مالا، این یعنی این عیوب نسایی که مصنف گفته با مثالای بعدی از اون افراد حقوق انسانی است که یعنی حقوق آدمی هست اما لیست مالن. بله، بعدش یه رتبها، رتبها مشوشتن، یعنی لف و نشر مشوشه، نه لف و نشر مرتب، که لفظ اول به معنی اول، لفظ ثانی به معنی ثانی، این لف و نشر مرتبه. اما اگه گفتن لفظ ثانی به معنی اول، لفظ اول به معنی ثانی، این لف و نشر مرتبه. میگید زید و عمد امروز و فردا میاد منزل ما، اگر مراد من است که زید امروز میاد عمد فردا میاد، این لف و نشر مرتبه. اما اگر میگید زید و عمد امروز میاد منزل ما، یعنی عمد امروز میاد زید فردا، این لف و نشر مشوشه. و دو لفظ گفتید، دو معنا را ذکر کردید، لفظ معنای ثانی را برای لفظ اول، معنای اول را به لفظ ثانی. اینجا مصنف لف و نشر مشوش مثال زده است، یعنی حقوق مالی با غیر مالی را فرموده. امثله ای که زده، اول حقوق غیر مال، مالی را ذکر کرده، بعد حقوق غیر مالی را. خب رتبه ها مشوشتن. ولولاده، یکی از اینها هم که حقوق آدمی غیر مالی است، ولادته، همینجور که عرض کردیم. ولاستحلال، همین که الان فرمودن. ولوکاله، حقوق آدمی غیر مالی است، این وکیل بشهد، یعنی ملزم است به این که عمل وکالت، ما حق الوکالت داره و اون یکی مثلا موکل باشد، باید که وظایف حقوق انسانی، یعنی حقوق آدمی، حق الناسی درش هست. ولوسیه به قسمه ها، چه وسیعت الیه باشد چه وسیعت لهو، هر دوش حقوق آدمیه. وسیعت الیه باشد، بر وسیع واجب است عمل بکند، بدنش، وقتش باید مصرف بشه بر این کار. وسیعت لهو هم باشد که مال را باید بهش بدن، اینم باز جز حقوق آدمی میشه. ولا یثبت فی حق الله تعالی محضا، اما شهادت بر شهادت در اونهایی که حق محض پروردگار است ثابت نمیشود. که زنا و لواط و سحق، این زنا و لواط و سحق که فرموده، حاشیه های دقیق توضیح دادن که زنا به جمعی اقسامی حق الله نی، زنا لواط به جمعی اقسامی چون احکامی دارد، مثلا اگر کسی زنا بکند، مادر مزنی و بها بر زانی حرام میشه، دختر مزنی و بها بر زانی حرامه. اگه با یک زنی کسی زنا کرد بعد میخواد دخترش رو بگیره، این میگن جایز نیست. مشهور علما گفتن جایز نیست. بنت مزنی و بها بر زانی حرامه، ام مزنی و بها بر زانی حرامه. و همچنین در لواط مثلا اختش و بنتش و ام مفعول بر فاعل حرام میشه. اینا جنبه حق و ناسی پیدا میکنه، این سنخ کارها جنبه حق و ناسی پیدا میکنه. و همچنین اکثر انواع زناها گاهی وقت همینی که منتهی میشد به حقوق آدمی، اینی که ایشون فرموده زنا و لباس و سوق حق الله فل جمله مقصود شه، نه مقصود به جمعی انواعی و اقسامی و افرادی باشه. خب که زنا و لباس و سوق او مشترکن، مثل سرقت که حق الناسش رد مال است، حق اللهش هم قطعیت، و القذف نسبت زنا به کسی دادن، این حق اللهش برای اینست که زبانش را برخلاف شرط چرخونده، بی خودی فوش داده. ارز کنم که فوش خودش خلاف شرعن، و اون وقت اذیت شدن طرف به وسیله این ناسزا گفتن اونم حق الناس میشه. این دو جانب است. قصد الا خلافن، بنابرای اختلافی که دینا هست، منشأه مراعات الحقین، آیا مراعات حقین را باید بکنی؟ جنبه حق اللهیش به جای خودش شهادت بر شهادت قبول نمیشه، و جنبه حق الناسیش هم به جای خودش برای اینکه حق الناس ضایع نشه. و لم یرجح هنا شیئا، مصنف فهموده الا خلافن، اما دیگه نفهموده کدوما درسته، حق الناسیش را بگیریم یا حق اللهیش را، به نحو تردید رد شده، ترجیح نداده است مصنف اینجا چیزی را. و کذا فی الدروس و الوقوف علی موضع الیقین اولا، ما توقف کنیم بر موضع یقین اولا، یعنی قاعده اولیه این است که شهادت بر شهادت قبول نمیشه. اون وقت خرج منه حق آدمی، اون وقت یه حقی که مشترک باشد بین حق آدمی و حق غیر آدمی، شک میکنیم که از تحت عموم خارج شده یا نه، قد متعقنش این است که اما حق ناس خالص باشد، اما حق ناس مشترک باشد، توقف بکنیم در مورد مشکوک به موضع یقین. پس بنابراین بگیم در موارد مشترکه که دو جانب است و دو جنبه دارد قبول نشود. لذا می فهمان والوقوف، توقف کردن و ایستادن و فتوا ندادن بر موضع یقین اولاست، و این اختیار اکثر علماست. فیب قاضی تو محل شهاده علی شهاده مالسه به حدن، وقت نتیجهش این میشد که شهادت بر شهادت در جاهای پذیرفته می شود که حد دنبالش نباشه، حد شرعی نباشه. اون جاهایی را که یکی از آثار این شهادت بر شهادت اثبات حد باشد، چون الحدود تدرع به شبهات، اگه یا شبهه موضوعی یا شبهه حکمی، اجراحت تعطیل باید بشد، یعنی دفع باید بشد. اون وقت اینجا شبهه حکمی است، ما شک بکنیم که شارع مقدس اون موضوعاتی که طرفینیه، هم حق آدمیه و هم حق الله، این جنبه حق آدمیش ثابت می شود یا ثابت نمی شود، و یا وقت جنبه حق اللهش ثابت می شود یا نمی شود، وقت ما لیسه به حدنش ثابت می شود. و فیب قاضی محل شهاده و شهادت، چیزی که لیسه به حدن، اونی که حد نی. بله بشتمله صلی الله علیه. Thank you.